أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. پس در مورد مقصود و معنای خلیفه در صدر آیه 30 سوره بقره بود. عرض کردیم در مورد این کلمه احتمالاتی ذکر شده. تا اینجا 4 احتمال رو بیان کردیم. احتمال اول این بود که منظور از خلیفه شخص آدم ابوالبشر است. احتمال دوم این بود که مقصود انسان کامل است. احتمال سوم این بود که همه انسان‌های مؤمن و پرهیزگار از انسان کامل که در عالی ترین مرحله یا مرتبه وارستگی است، تا انسان‌هایی که به طور متعارف وارسته و پرهیزگارند. احتمال چهارم این که مقصود همه انسان هاست، یعنی خداوند متعال خلافت را به نحو فعلی به همه انسان ها، اعم از مؤمن و صالح و کافر و فاسق، اعطا کرده. لکن انسان ها در برابر این نعمت دو دسته اند: برخی شاکر و سپاسگزار که به مراتب به اصطلاح مختلفی از این خلافت نسبت به مراتب مختلف از این خلافت سپاسگزاری و کردند و شاکر بودند، و برخی هم ناسپاسی کردند و قدر این نعمت رو مثل برخی نعمت‌های دیگر یا همه نعمت‌های خدا ندانستند. خب این احتمال باز چه بسا از جهاتی مورد قبول و از جهاتی محل اشکال، از این جهت که نافیه انحصار خلافت در شخص آدم و نیز نافی انحصار خلافت در انسان کامل و حتی انسان‌های وارسته و پرهیزگار مورد پذیرشه. اما از این جهت که خلافت را به نحو فعلیت برای همه انسان‌ها ثابت بکنه، این خالی از اشکال نیست. ما چطور میتوانیم انسانی که در نهایت بعد از مستخلف است او را خلیفه بالفعل خدا بدانیم؟ واقعا چگونه میتونیم انسانی که اساسا با عبادت و بندگی میانه ای نداره و جز سفک دماء و افساد فی الارض کار دیگری از او بر نمی آید، او را به عنوان خلیفه بشناسیم؟ حداقل در هر خلیفه‌ای این است که یه سنخیتی با مستخلف عنه داشته باشه. خب کسی که این سنخیت در او هیچگاه فراهم نشده و اساساً با این به اصطلاح حقیقت بیگانه است. این رو ما بیاییم بگیم این خلیفه بالفعل خداونده، یعنی بالفعل همانطوری که مثلا آدم ابوالبشر خلیفه قرار داده شده، این انسان هم خلیفه هم و هر دو بالفعل هم. حالا فوقش اینه که این نعمت توسط یکی سپاسگزاری شده و توسط یکی ناسپاسی، ولی خدا این رو داده به اونها. از این جهت به نظر میرسه احتمال چهارم خالی از اشکال نیست. وقت ما در احتمال پنجم که حالا بیشتر توضیح بدیم، اشکالاتی که باز نسبت به این احتمال ممکنه به نظر برسه بیشتر روشن میشه. در احتمال پنجم، خلیفه همه انسان ها هستند، ولی نه به این معنا که همه این حقیقت در مورد اونها فعلیت پیدا کرده باشه، بلکه در واقع می توانیم بگیم همه انسان ها استعداد خلافت در اونها وجود داره. یعنی فرق احتمال پنجم و چهارم در همین مسئله فعلیت و قوت. در احتمال چهارم گفته شده که خلافت در همه انسان‌ها فعلیت پیدا کرده، یعنی خداوند این خلافت رو به همه عطا کرده، ولی در مورد احتمال پنجم میگیم این قوه و استعداد در انسان وجود داره که خلیفه الهی بشود. خب این احتمال از احتمالات چهارگانه گذشته کاملتر و صحیح‌تره. اگر بخوایم برای این احتمال یه بیانی رو که مثبت این احتمال باشه ذکر بکنیم، اینطور میتونیم بگیم که توجه و تأمل در معنای خلافت و تفاوت انسان با سایر موجودات، یعنی ملائکه و حیوانات، موجودات جاندار، و اون رمز و رازی که به انسان این قدرت و این شأنیت رو داده، اگر توجه بکنیم این ما رو هدایت میکنه به اینکه همه انسان‌ها استعداد خلافت الهی رو دارن. خب حقیقت خلافت با توجه به اونچه که قبلا گفتیم معناش معلومه. حقیقت خلافت عبارت است از جانشینی و به عهده گرفتن بعضی یا بسیاری از شؤونی که در مورد فعل خداوند و صفات خداوند میتوان ذکر کرد. خب این با تعلیم اسماء امکان پذیر شد و دیگران، یعنی نه ملائکه و نه حیوانات، این قابلیت رو ندارند که اسماء به اونها تعلیم داده بشه و این قابلیت رو ندارند که مظهر صفات و اسماء همه اسماء و صفات خدا بشند.
قسم نمی‌تونم بخورم.
چی؟
قسم نمی‌تونم بخورم.
به هیچ وجه. ببینید این سه نکته، نکته اساسی و مهمی است که اینجا میتونه به ما کمک بکنه برای فهم دقیق‌تر مطلب. خب انسان یه تفاوتی داره با ملائکه و حیوانات. هم حیوانات هم ملائکه مظهر بعضی از اسماء خداوند هستند. ملائکه فقط تنزیه و تسبیح و تقدیس می کنند. این یه بعدی از ابعاد مربوط به صفات و افعال خداونده. ظرفیت وجودی اونها اقتضا می کنه که در این بعد به عنوان مظهر اسماء و صفات خداوند شناخته بشن. حالا ملائکه باز هر کدوم خودشون یه مأموریتی دارن. یه ملکی که جامعه همه این خصوصیات باشه، ملکی که این چنین باشه، خیلی کمه. نوع ملائکه بر اساس مأموریت‌هایی که به عهده اونها گذاشته شده، هر کدام مظهر یک اسم یا صفتی از اسماء و صفات خداوند محسوب میشه. و اون مأموریتی که به عهده اونها گذاشته شده غایت ظرفیت وجودی اونهاست. اصلا سعه وجودی در اونها نه بالاترش ممکنه و نه کمترش. یه حدی از وجود در اونها تعریف شده که در همون حد نه بیشتر نه کمتر مشغول کسب فیض، یعنی و به اصطلاح افاضه هستن. قابلیتشون و فاعلیتشون در یه حد است، از این حد بالاتر نمیتونن برن. حیوانات هم همینطور. ما وقتی میگیم همه موجودات در این عالم مظهر وجود یا مظهر تجلی خداوندن، حیوانات هم این چنینن. اما در مورد حیوانات هم باز یک حدی از ظرفیت وجودی تعریف شده که تازه اگر در اون حد امکان فعلیت یافتن به حسب سیر طبیعی داشته باشن، از اون سقف و از اون حد بالاتر نمیتونن برن. تنها انسان است که خداوند متعال یه ظرفیتی به او داده که این ظرفیت تا حالا نمیگیم بی نهایت، چون بالاخره ممکنه، تا حدی که لا تعد ولا تحصاست، تا اون حد امکان رشد و تعالی و اوج داره. در جنبه حضیز هم اینطوره، یعنی اینقدر میتواند سقوط کنه که کل انعام بل هم اضل بشود. این ظرفیت در هیچ موجودی نیست. خدای ظرفیت این چنینی به انسان داده که به استناد این ظرفیت قابلیت دارد خلیفه خدا بشود. ما وقتی میگیم خلیفه خدا بشود یعنی چی؟ یعنی یه سنخیتی با حقیقت واجب تعالی پیدا بکنه. هرچه این سنخیت کاملتر، تامتر، مقام خلافت بیشتر و عالی‌تره. هرچه این سنخیت ضعیفتر و ناقصتر باشه، مرتبه‌ای که از خلافت نصیب او شده یه مرتبه پایین‌تر و ضعیف‌تر است. پس تفاوت اصلی انسان با ملائکه و حیوانات در همین سعه وجودی است که خداوند این سعه وجودی رو در اختیار انسان و در نهاد انسان قرار داده. بعد اگر این ظرفیت مورد توجه و التفات قرار بگیره و مطابق با اون راه و رسم و نقشه‌ای که خداوند در اختیار انسان قرار داده که هم هادی درونی داره و هم هادی بیرونی عمل بکنه، این تمام وجودش میشه جانشینی، میشه خلافت یا استخلاف. خداوند که این موجود را با این ظرفیت و با اون سرمایه خلق کرده، در واقع این امکان رو برای او فراهم کرده که بشود آینه حق تعالی. خب اگر بخواد آینه حق تعالی بشه، طبیعتاً باید به اصطلاح اون وجوه سنخیت رو در خودش بیشتر کنه. ببینید اگر مثلا میگیم خداوند عالم است، قادر است، رحمان است، رحیم است، ستار است، همه این حالا اسما که در تعدادش هم اختلافه و صفات، به هر حال در هر اسم و صفتی این بتواند به خداوند تبارک و تعالی نزدیک بشه. مسئله خلافت غیر از وکالت و نیابت و ولایته، گرچه از قبل این خلافت ولایت هم پیدا میکنه، ولی برای اینکه به این مرتبه برسه باید این سنخیت رو در خودش روز به روز قوی تر بکنه. چون ما قبلا هم گفتیم حقیقت خلافت در واقع اقتضا میکنه این سنخیت بین خلیفه و مستخلفان عنه وجود داشته باشه. هرچه این سنخیت بیشتر در مرتبه بالاتر و برتری از خلافت قرار میگیره و هرچه این سنخیت کمتر در یک مرتبه ضعیفتر. این استعداد در واقع با تعلیم اسما در وجود انسان نهاده شد. گفتیم نه حیوانات نه ملائکه این ظرفیت رو ندارن که اسما به اونها تعلیم داده بشه. و علم آدم الاسما کلها، در واقع خداوند با تعلیم اسما که نه ملائکه توانه تعلم اون رو داشتند و نه حیوانات و نه سایر موجودات، این ظرفیت رو در انسان به وجود آورد که بتواند به اون مقام برسه. چون علم اسما خودش دارای مراتبه، پس اصل خلافت هم دارای مرتبه میشه، چون رمز و راز خلافت همین علم اسماء. خداوند میفرماید و علم آدم الاسماء کلها، این تعلیم، حالا به اون آیه برسیم بیشتر توضیح میدیم، این تعلیم خب درسته یک علم اسماء یه علمه، ولی این خودش دارای مراتب و لایه های مختلفه. همه دارند، منتها یک کسی در اضعف مراتب خلافته، یکی در اعلا مراتبه، یکی این به اصطلاح علم اسماء را دریافت کرده، حالا در یک مرتبه بسیار پایین، که در واقع مثلا یک مرتبه بسیار ضعیف و کوسوی از خلافت در اوست. یک کسی در یک یعنی هر روزنه‌ای به سمت حق تعالی، از فضیلت‌ها، از معارف که در وجود انسان متجلی میشه، به همون اندازه در واقع او کأنه واجد اون حقیقت خلافته و به همون اندازه خلافت در او فعلیت پیدا کرده. لذا این که گفته می شود خلافت، این که گفته می شود خلیفه همه انسان ها هستند، یعنی همه انسان ها این استعداد و ظرفیت درشون هست که اسماء الهی را در خودشون فعلیت ببخشند. همه این ظرفیت رو دارن در حد وجود امکانی ها، همه این ظرفیت رو دارن رحمانیت پیدا کنن، همه این ظرفیت رو دارن رحیمیت پیدا کنن، نه به اون اندازه که برای خداست، همه این امکان رو دارن که علم پیدا کنن، مگه غیر از اینه؟ همه این امکان رو دارن قدرت پیدا کنن، همه ای انسان ها میتوانند ساتر باشند، میتونن جبار باشند، میتونن عادل پیشه باشند، میتونن عرض به حضور شما رازق باشند، میتوانند کریم باشند، میتوانند عرض به حضور شما همه اون چرا که حالا به عنوان اسما و صفات الهی شناخته میشه، هر انسانی، یعنی اگر این که شما به قائل به جبر بشید، بگید بعضی انسان ها مجبورند و به هیچ وجه امکان این که در مسیر و صراط حق قرار بگیرن ندارن، که اینو در جای خودش بطلانش ثابت شده. حتی اینم دقت بکنید، حتی انسان هایی که در اثر عوامل مختلف، پدر و مادر ناسالم، محیط ناسالم، عوامل ارادی و غیر ارادی تأثیرگذار در شخصیت او به یه شکل دیگری قرار گرفتند و پا به عرصه وجود گذاشتند، اونها هم آمدن در این مسیر براشون ممکنه اما سخت‌تره. بله، کسی که در یه محیط دینی و مذهبی و پدر و مادر دارای اخلاق و فضائل و قلب مثلا بدون کینه و حرص و طمع تو این محیط تربیت میشه و با راهنمایی و هدایت رهبران دینی و با نقشه مثلا راه نبوت و امامت پیش میره، این بستر براش فراهم تره، در این حال مسئولیتش هم سنگین تره. اینطور نیست که حالا فرض بفرمایید به این میزان که حالا ابزار فعلیت خلافت برای او فراهم است، خب از این جهت شادمان باشه که این ابزار برای من فراهمه. بله، شادمانی داره، اما در کنار این مسئولیت و مراقبت بیشتر لازم. هرچه معرفت انسان به عمق این امور بیشتر باشه، مسئولیتش سنگین تره. این مسئله راحت نیست. کسی که خب تو این شرایط نیست، طبیعتاً آمدن در این مسیر سخت‌تر هست براش، اما غیر ممکن نیست. استعداد برای اینکه به فعلیت برسه. قهرن به عواملی نیازمنده. عوامل فعلیت یافتن در هر قوهی بخشی درونی و بخشی بیرونیه. هر جایی که سخن از قوه و استعداده، فعلیت پیدا کردنش به یه سری عوامل درونی و بیرونی، یعنی مقتضی درش باید موجود باشه، مانعی هم در برابرش نباشه. بدون تردید در همه انسان‌ها این اقتضا وجود داره. اینو خداوند فرموده و این چنین انسان رو خلق کرده که این اقتضا در وجود او هست، منتها موانع کم و زیاد داره. در مورد برخی موانع شدیدتر و سختتر و کثیره، در مورد برخی کمتره. پس استعداد اتصاف به صفات خداوند و اسماء الهی در همه انسان ها هست. وقتی خداوند می فرماید انی جاعلن فی الارض خلیفه، یعنی من دارم موجودی را خلق می کنم که این استعداد را دارد که خلیفه به معنای حقیقی کلمه برای من باشه، یعنی نشانگر من باشه، آینه من باشه. قرب به حق تعالی میزانش همینه. اینجا حالا ما گمان کنیم مثلا در لباس دینیم، تابلوی توحید دست ماست، همین کافیست و ما حتما خلیفه ایم. این چنین نیست. ما در حقیقت نقش این نشانها رو برای دیگران بازی میکنیم اگر بتوانیم این قابلیت رو در خودمون فعلیت ببخشیم. بنابراین بسیاری از ما گمان میکنیم این استعدادها رو در خودمون فعلیت بخشیدیم، اما در واقع این چنین نیستیم. کسی که ممکنه مثلا اهل رکوع و سجود طولانی هم باشه، اهل بندگی خدا هم باشه، اما سراپای وجودش نه علم و نه رحمانیت و نه رحیمیت و اینها نیست، این هیچ وقت به حسب واقع مقرب نشده تا بخواد اون خلیفه باشه. خلیفه، خلیفه خدا یعنی کسی که مثل خدا، مثل خدا که امکان نداره، یعنی همانند و از حضور شما در این مسیر. اگر خدا، اگر خدا ساتر و پوشاننده عیوب است، این هم پوشاننده عیوب. اگر خدا همه بندگانش رو دوست دارد، او هم نسبت به همه دوستدار و مهربان است. اگر خدا با دشمنانش هم از جاده عدل و انصاف خارج نمی شود، او هم با دشمنش از جاده عدل و انصاف خارج نمی شود. هر چه ببینید، پیامبر اکرام، پیامبر مکرم اسلام، اشرف مخلوقات و اکمل موجودات و برترین خلفا نسبت به خداونده. چرا؟ چون در اسماء و صفات خدا رنگ و بوی خدا رو پیدا کرده و تا حد ممکن اینها رو در وجود خودش متجلی کرده. این در سیره و زندگی پیامبر خودشو نشون میده. ببینید پیامبر چجوری زندگی میکنه. این فقط به دانستن نیست، به شعار نیست، در متن عمل و واقع باید اینا خودشون نشون بده که از صمیم قلب از گمراهی یک نفر ناراحت میشه. و برای همینی که خداوند متعال میفرماید که اگر غیر از این بودی مردم از حول تو پراکنده میشدن، و در اون آیه دیگر میفرماید تو نزدیک است که برای هدایت مردم جان بدی. این دغدغه اینه. حالا یه حال در مجموع به نظر میرسه از بین این احتمالات، همطور که بسیاری فرمودن، برخی از مفسرین هم این رو ذکر کردن، این احتمال احتمالی است که شواهد قرآنی و روایی هم برش هست. و اگر در معنای خلافت و نیز رمز و راز خلافت و نیز تفاوت انسان با ملائک و حیوانات دقت و تأمل کنیم، این معلوم میشه که خلیفه، اون خلیفه‌ای که خداوند او را به اصطلاح در روی زمین قرار داده، نه شخص آدم است، نه خصوص انسان کامله، نه فقط انسان‌های پرهیزگار، چون بسیار انسان‌هایی بودند که پرهیزگار نبودند و اما یک شبه ره عوض کردند، و اگر نبود این استعداد در درون اونها، خب معنا نداشت اونها بتوانند خلیفه بشوند. احتمال چهارم هم که بگیم خلافت به نحوه فعلی در همه انسان ها قرار داده شده، این با تأمل در حقیقت خلافت بطلانش یا نقصانش حداقل ظاهر میشه. این راجع به معنای خلیفه. الحمدلله.